أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنا شد در مقدمه اصول یه چند تا امری را متعرض بشیم. مرحوم آخوند متعرض شدند. امر اول راجع به موضوع هر علمی بود، دیروز صحبت کردیم. موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه ذاتیه. بحث امروزمون راجع به موضوع علم اصوله، که موضوع علم اصول چیه؟ اما قبل از اون که مرحوم آخون این مسئله رو متعرض بشن، با یه اشاره ای یه مطلبی فرمودن، و اگر این مطلب را یه مطلب مستقلی کرده بودن فرمودن از ثانی از مقدمات بهتر بود، و اون این است که تمایز علوم به چیست. ما علم صرف و نحو یه شباهت خاصی به هم داره، از کجا بشناسیم علم صرف اون علم نحو؟ یا علم ادبیات را از علم اصول از کجا بشناسیم؟ اون علم ادبیات، اون علم اصوله. یا علم اصول و علم فقه، ما از کجا تشخیص بدیم این علم اصوله یا علم فقه؟ بسیاری از بزرگان گفتن اصلا رسائل مرحوم شیخ انصاری همش فقه، اصول نی، فقه ایشون آوردن در اصول. ما از کجا تشخیص بدیم آیا این علم اصوله یا علم فقه؟ مرحوم آخون می فرمایند که تشخیص به غرضه. ببینیم برای چی تدوین شده این علم. ازا اگر علمی را از علم دیگری بخوایم بشناسیم، مناد اقرازه. در مقابل دیگران مثل مرحوم صاحب فصول، مثل مرحوم صاحب قوانین و دیگران گفتن نه، تشخیص به موضوع و محمول و غرضه. هر علمی با علم دیگر موضوعش، محمولش، غرضش با هم متفاوت باشد، دوتا علمه. اگر متفاوت نباشد یه علمه. ظاهرن حق با دیگران، نه با مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. برای اینکه مثلا به مرحوم آخون عرض میکنیم یک کسی غرضش هدفش اینه میخواد ملا بشه، میخواد مجتهد جامع و شرائط باشه، چه باید بکنه؟ و باید علم ادبیات خودتون در کفایت، در جلد دوم کفایت آخر مرحوم آخون در باب این تصریح میکنن که اجتهاد خیلی چیزها میخواد، یک ادبیات. برای این که قرآن و روایات اهل و بیت و کلمات فقها همه عربی است، این باید ادبیتش، صرف و نحو و معانی بیانش خوب باشه. که یه وقتی اصفهان در قم مشهور شده بود ادبیات اصفهان خوبه، این امتیاز از بین رفته، ازا این ادبیات خیلی چیز خوبیه. خب یه مجتهد باید این ادبیات رو پیدا بکنه تا غرض حاصل بشه. باید اصول بخونه، به قول مرحوم آخون اصول پایه فقه است، بدون اصول میشه اخباری. خیلی جاها روایات ها نمیتونه معنا کنه، خیلی جاها مسئله متوقف بر علم و اصوله، پس اصول باید بخونه. اون قرض اختزا می کند این اصول بخونه. قرض اختزا می کند این فقه بخونه. و این فقه دامنه دار. یه عمر انسان صرف فقه بکند بازم به جایی نمیرسن. ملکه باید پیدا بشه در فقه، بتونه استنباط بکنه، هر مسئله ای رو بهش بدند بتونه استنباط بکنه. دیگه یه مقدار بالاتر دنها باید آشنام به قرآن شریف، به روایات اهل بیت باشه. و بالاخره 7-8 چیز غرض این را حاصل میکنه. در حالی که 7-8 علمه و ما بگیم تشخیص علوم به قرضه درست در نمیاد. این 7-8 علم ما باید موضوعشو محمولشو درست بکنیم تا قرض که اجتهاده باره بر او بکنیم. قرض هدف یه امر ضروریست و معلومه، بدون قرض بدون هدف آدم هیچ کار نمیتونه بکنه. و باید قرض داشته باشه برای هر چیزی، حالا علم ادبی، علم صرف باشه، باید قرض داشته باشه برای اینکه بتونه کلمه را از نظر صرفی درست ادا بکنه. باید نحو داشته باشه، بتونه کلمه را، کلام را غلط نخونه. معانی بیان، فصاحت، بلاغت داشته باشه، بتونه قرآن رو از غیر قرآن تشخیص بده. لذا همه علوم غرض داره، غرض روشه، بدون غلط نمیشه. و همه این علوم موضوعاتشون با هم تفاوت داره، محمولهاشون هم با هم تفاوت داره. همین جامع المقدمات ببین، صرف میر با ملا محسن، این هم غرضش جدای از همه، هم موضوعش جدای از همه، هم محمول جدای از همه. حالا گاهی یه اشتراک پیدا میشه. دیروز میگفتیم اشتراک ها استطرادیه، اما راستی تصریف تو هم جامع المقدمات با انموزج که جدن کتاب خوبیه، تو هم جامع المقدمات اینا از نظر موضوع محمولیه چیزه، مسلم دو چیزه. تشخیصم به همینه، موضوع یه چیزو، محمول یه چیزو، غرض یه چیز سوم. لذا اینی که مرحوم آخوند فرمودن که تشخیص علوم به اقرازه ظاهرا اشتباهه.
غرض تدوین هم میگن، نه تعلیم. غرض تدوین فرق میکنه با غرض تعلیم. خب اونجا هم غرض تدوین هم میگن.
غرض تبیینش هم موضوع و محمول و غرض و هدف سه چیزه. میخواد تبیین بکنه صرف را. غیر از اونجاست که میخواد تبیین بکنه ملا محسن را، یعنی ادبیت را. اون نظر داره به آخر کلمات، کلمه نه کلمات، ادبیت مربوط به کلام نه کلمه. اونم غرضش اینه که کلمه را از نظر شرفی، زمه و فتحه، کسره تعیین بکنه. موضوع اون علم سر کلمه است، یه حیث هم گوشه، من حیث و اعرابی. موضوع نه کلامه، حالا بگید که همه، من حیث و اعرابش، من حیث و این که فاعل واقعشه، مفعول واقعشه، مجرور واقعشه، تا آخر. نه او ربطی به او داره، نه او ربطی به او داره. بله، خیلی جاها یه مشترکاتی مخصوصا در علومی که با هم شباهت داره یه مشترکاتی پیدا میشه. ملا متول انصافا ملا متوله، خیلی کتاب خوبی از این متول، خیلی خوبی. خب این برای فصاحت و بلاغته، اما میبینیم یه دور صرف توشه، یه دور نحو حسابی توشه. میبینیم هم فصاحت هم بلاغت داره، یعنی علم فصاحت علم بلاغت توشه. یه مشترکاتی هست اما مختصات، متول برای چی تبیین شده؟ برای فصاحت و بلاغت. برای این که ما لااقل اگه خودمون فصیح و بلیغ نمیشیم، قرآن را از نهج البلاغه تمیز بدیم، بگیم هر دو محتوا داره، محتواشم به اندازه ای که دیگه مثل این دوتا تا حال نیامده، همون فصاحت و بلاغتی که قرآن داره به باش تحدی میکنه، این فصاحت و بلاغت را نهج البلاغه نداره. و باید ما درس بخونیم، متول بخونیم، تو متول این را تشخیص بدیم، فصاحت و بلاغت را تا این که قرآن را از نهج البلاغه تمیز بدیم. حتی بعضی کسا ادعا کردن، آدم های خیلی بزرگی هم بودن، می گفتن ما احتیاط به رجال نداریم، ما روایت را از دلالت پی به سند می بریم. خیلی ادعا بزرگه، اما امکان داره روایات اهل بیت و حرفای ابو حنیفه، روایات صحیح السند مثل روایات زراره با روایت جعال ابی هریره هم آدم وقتی که وارد روایت اهل بیت بشه میبینه راسی خیلی تفاوت داره، در حالی که زراره، حالا زراره نه، اون که عالم بوده، خیلی از روایت ما خیلی علم نداشتن، شقه بودن، مقید بودن، روایت هم لفظ و برده این نی. این روایاتی که ما داریم الفاظ ائمه طاهرین علیه السلام نی، الفاظ رو می گرفتن می ریختن تو محتوا، اما محتوای یه روایت شیعه با محتوای یه روایت سنی خیلی تفاوت داره. خب آدمی که فصاحت و بلاغت داشته باشه اینطور میتونه تشخیص بده، بگید اصلا من روایت رو از دلالت میفهمم. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به جامعه کبیره همین رو میگفتن، گفتن این جامعه کبیره تمام اسرار شیعه توشه، الفاظم جوریه که هیچ دهنی غیر از امام هادی نمیتونه بگه، از دلالت پی میبریم به سند. نه این که مخواستن بگن روایت جامعه کبیره سند نداره، نه سندش خوبه، سندش خوبه، صحیح و سنده، اما این فرمایش ایشون که از دلالت پی میبریم به سند. چطور سلیم ابن قیس؟ نمیدونم حالا بالاخره اگر کسی آشنا به فقه نباشد، آشنا به پایه فقه اصول نباشد، موضوعات و محمولات و اغراض رو رو هم نریزد، خب انصافا علم اصول از فقه از کجا تمیز داده بشه؟ به مرحوم آخون بگیم آقای آخون شما به قول شما اصول رو نوشتن برا فقه، این مباحث اصولی هم خیلی فقهیه، حالا یک کسی اصول رو از فقه بخواد تشخیص بده به قرض فقط، نه هم موضوع و هم محمول و هم غرض. موضوع فقط چیزی رو درست میکنه، محمول فقط بدون موضوع اصلا پاورجانی، غرض فقط نمیتونه تشخیص علم از علم دیگر بده. در روی هم امتیاز علم از علم دیگر پیدا میشه. غرض نباشه که این لقبه تدوینش اصلا معنا نداره. تبیین و تدوین بدون غرض نمیشه، همطور که مرحوم آخون میگه. اما این تدوینه، این تبیینه، این کتاب نوشتن یه موضوعاتی میخواد، یه محمولاتی میخواد. این موضوعات، این محمولات میشه هزار تا مسئله. اون هزار تا مسئله یه موضوع علم پیدا میکنن که رو صحبت کردیم، ما یبحثان عوارض هزاتیه، میشه یه کتاب. این کتاب را میده به طلبه ها، میگه غرض من این بوده شما بشی ادیب. وقت از شما سوال میکنم امتیاز این کتاب از کتاب فقه چیه؟ میگید امتیازش اینه، موضوعش غیر از اون موضوع فقه، محمولش غیر از اون محمول فقه، غرضش هم پایه فقه که معنای اصول باشه. مرحوم آخوند همین جوری که قطعا مطالعه کرده خیلی در مقام تفصیل قضیه نبودن، اما در این مقدمه، چهار پنج تا مقدمه ایشون فرمودن خیلی فشرده. مثلا این حرف دیروز رو ببینید، حرف فوق العاده مهم بود. موضوع کل علم ما یبحث عوارض هزاتیه، حرف ابتکاری بود، حرف خیلی مهم بود، حرف در مقابل قوم و اشکالی که قوم کرده بودند و در مقابل حرف شیخ الرئیس و با یه جمله تمام شد، برش کردن. مرحوم آخون راجع به اون موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض هزاتیه خیلی باید حرف زده باشن، اما ای بلا واسطن فالعروض تمام شد. این حرف به ابتکاری مرحوم آخون، حرف به این زیبایی را رمزی تمام کردن. دو سه تا مقدمه ایشون دارند رمزی تمام کردن. من جمله بحث امروزمون، تشخیص علوم به اغراض، دیگه تمام شد. اما مرحوم آخون بگیم آقا نمیشه تشخیص علوم هر علمی به سه چیزه، موضوع و محمول و غرض. غرض فقط علم درست نمیکنه، موضوع فقط اصلا علم کتاب درست نمیکنه، محمول فقط بدون موضوع نمیشه. موضوع و محمول و غرض چطور جمع میشه؟ یک کتاب فقه میشه، یک کتاب اصول میشه، یک کتاب اخلاق میشه تا آخر. خب بهتر، ایشون فرمان که تو درست میگی، عالی میگی، برای اینکه هر کجا غرض باشه، غرض متوقف بر موضوع و محموله. خیلی حرف خوبیه، رد مرحوم آخونده خیلی حرف خوبیه. بحث فردامون راجع به موضوع علم اصول، مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.